أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبي نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى طهره.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى طهره.
شهادة شهادية الوزي بن شهداء وعزرة إمام همه گذشتگان و لبوم پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه تمع الصلوات عظیم اولوات الله. بحثمون رو یادم نره چی بود، از همون جا من چون این آیه رو جلسه گذاشتم اشارتاً آیه رو خوندم. بحث راجع به این بود، حالا میگم این حرمات الله اینجا چی کار است. بحث راجع به این بود که یکی از ارکانه که خیلی از علما و عرفا و اهل معنا روش تأکید میکنن مسئله معاملات قلبیه، نه صرف بحث اخلاق و تهذیب نفس به اون صورت متداول و اینا، روی معاملات قلبی است. یعنی شخص داره در قلب خودش اینجور معاملاتی میکنه، یه فکرایی میکنه، تو اینها اون نقطه مرکزیش به تعبیر حضرت علامه مراقبه است. آقای سعادت پرور محمود پهلوانی که شاگردای خاص الخاص آقای علامه بودن، ایشون میگن که در اون یه لحظات آخر ما خدمت ایشون بودیم و ایشون توان صحبت هم دیگه نداشتن، من دیگه آخری گفتم دیگه تیر آخرم بدم سوال آخرم بکنم، از ایشون پرسیدم که به شاگردان و بازماندگان خودتون چی توصیه میکنید، شاگردان سلوکی خودتون چیکار بکنم؟ بودن ایشون به زحمت دهان و مبارک رو باز کردن و سه بار گفتن مراقبه مراقبه مراقبه. دیگه شاید آخرین کلامیست که از مرحوم علامه طباطبایی به یادگار هست. جان مایه اصلی مراقبه هم معامله است. این یه تو فقه معاملات داریم، یه معاملات داریم تو فضای عرفان. می‌بینید که تو کتاب‌های عرفانی به شدت پرداختن به بحثی به نام معاملات. اسم این بحث معاملات همینه، جان مایه هستیش هم همینه، که شخص یه گوشه ای حتی ممکن نشسته باشه ولی داره یک کاری میکنه اونجا و داره یک معامله قلبی میکنه و اون جان مایه اصلیه تمام مراقبات اینه. جان مایه اصلی خود مراقبه اینه، حرمته. ببینید حرمات الله که این تعبیر خیلی گفتن بیجه هست، یعظم حرمات الله، تعظیم بکند حرمت رو. حرمات جمع محرمات، به معنی محرمات نیست. این آیات هم از بالا کنم که معلومش اصلا بس محرمات نبود اینجا. اون حرام ها و این ها میشه محرم و جمعش هم میشه محرمات، نمیشه حرمات. حرمات جمع حرمته، حرمته. یعنی بودن من یعظم حرمات الله، کسی که حرمت رو تعظیم بود، حرمت الهی رو تعظیم میکنه، به صورتی که انواع و اقسام تجاسرها و مجاسرتها و جسارتها و همه اینا رو در حقیقت به واسطه حرمت انجام نمیده. اصلا صرفا بحث مثلا عمل نیست، دقت بفرمایید، بحث این که فلان عمل رو میکند یا فلان عمل رو نمیکند اصلا از این زاویه نیست، بحث از زاویه حرمته، از زاویه حریمه، از زاویه به حریم الهی وارد یافتن، بس از این زاویه است. ببینید در مدل های انسانی چه دقتی بکنید، چون که ما گاهی اوقات انقدر همین مادی عادی شدیم، مدل های انسانی شو باید دقت کنید، مدل های انسانی شو دقت بکنید، زب داره هر چقدر میخواید بکنید، مدل ارتباط با خدا در میاد. ببینید این که ما جسارت نمی کنیم، شما اگر یک محضر ربوبی نه، یک محضر یک انسان، تا انسان مثلا یه عالمی باشه، عارفی باشه، را در محضر مثلا از آقا مثلا شما تشریف ببرید، درک محضر اساساً به اینی که من میفهمم در محضر قرار گرفتم این تعابیر هر کدوم یه چیزی اگر مراقبه است اون گردن کشی توش هست، اگه حرمات الله اون یا مایه اصلی خود این مراقبه همین اینه حرمات الله. شما درک محضر حضرت حق، درک محضر حضرت حق نه، درک محضر حضرت آقا. شما در اونجا شما افعال بر نمیگرده دیگه، به این که به پروتکل ها بر نمیگرده، به یه سری بکن نکن بر نمیگرده. من دارم این شعب این رو میگم، شعبش هر چقدر خودتون فکر کردید و به نتیجه رسیدید مهم اینه که این حرمت معلوم بشه و بعد تعظیم بشه، یعنی بشوره دو طرف. موقع طرف به علمیان حرمت رو رسیده بهش، ولی تو طرف نمیشوره، انگار شورانده نمیشه، تعظیم کنه، تلقین کنه، اینو برای خودش هی یاداوری بکنه و مرتب هم این کار رو بکنه، فعل مضارعه، یعظم حرمات الله. شما ببینید در این درک این معذر رسه پروتکل نیست که مثلا شما اینجوری بکنید یا اونجوری بکنید، بکنید یا نکنید، اصلا خود درک معذر این کار رو برای آدم درست میکنید که من اولا این حریمی که دارم میگیرم فکر نمیکنم که ببینید حتی فکر نمیکنم که ممکنه یه کاری بکنم از دعا منو تنبیه کنم، چون من این کاری ندارم. یعنی خیلی مهمه، تنبیه توش خیلی مهم نیست، حتی به این بر نمیگرده که منو تشویق میکنم با وضعه زرم اینجور نشستنم، تشویق میکنم، تنبیه میکنم، نه تشویق توشه نه تنبیه توشه. یعنی شما چیه اگه دارید یه جور خاصی هستید، یه جور خاصی حرف میزنید، نه حاضر درک محضر همین، اصلا اون تشویق و تنبیه توش چیه؟ توش لحاظ نمیشه. ببینید اون لحاظ قلبی، اون معامله قلبی این نیست که اگه من دارم حریم بگیرم اینجا از یه تشویق میخوام به یه تشویق برسم، یا یه تنبیهی دارم خودم نجات میدم که فکر میکنم اگه اینجوری بشینم، مثلا چهارزانو بشینم، این میشه تنبیه، من تنبیه میکنم در اینا رو، نه کسی نه قرار من تنبیه کنم، نه به واسطه دوزار نشسته من تشویق کنم، مثلا چه کسی این کار میکنم؟ خود یه حریم این کار میکنم، دقت میکنید؟ یعنی شما لحاظ حریم داره، لحاظ حرمت داره. حتی لحاظ حرمت باعث میشه توسلی ها با تعبدی ها فرق نمیکنه. در لغات ما دقت کنید این نکته رو، ببینید یه موقع باز به زمینه اخلاقی داریم میگیم آقا بیا نیت کن، بیا نمیدونم فلان بکن، نیت خدایی داشته باش، در همین توسلی ها حتی ما بیشتر اعمالمون در طول روز نگاه کنید توسلیه، درسته؟ یعنی یه لحظاتی نماز بکنم جز تعبدی هاست، خب لحظاتی جز تعبدی، بعدا غذا میخورم جز توسلی هاست، میخوابیم همجوری حرف میزنیم، ما همه اینا جز چیه؟ جز توسلی هاست. یه حالا عزیزان میدونن توسلیه این، یعنی وصول و فعلش مهم بگیره، همه این کاری که میکنیم توسلی، شاید دقائقی ما تعبدی داریم انجام میدیم که در روایات ما هم زید ذالکه یه متقابون این روایاتش رو ببینید، روایات عجیبی هست که وقتی که سه تا دیوان داره این دیوان ها رو باز میکنن، دفترهای رو باز میکنن، یه دفتر داره که این کارهای خیرشون رو نگاه میکنن، یه دفتر داره دفتر کارهای شرشن، یه دفتری ازش هست دفتر مباهات، این دفتر مباهات رو که باز میکنن میزنه تو سرش که ای داد بر من، تو همه اینها میشد نیت داشت، همه این مباهات یه عرض عریضی بود من داشتم مباهات انجام میدادم. خب برای چی من داشتم مباهات انجام میدادم؟ چرا مباه داشتم انجام میدادم؟ چرا نیت نبود تو اینم؟ خب بعد میگن انقدر او حسرت میخوره بابت اینکه چرا من مباه داشتم انجام میدادم؟ خب که موقع اومده ذالکه یوم التغابن، روز ضرر روزیست که انسان بفهمد در 24 ساعت داشته مثلا 23 ساعت و نیمه شد داشته مباهات انجام میداده. خیلی دیگه بابت همین. خب حالا یه موقع هست شما میخواید نیت بکنید، اینا میگم این معامله قلبی یک جور خودش این کار رو انجام میده. ببینید در درک محضر و تعظیم حرمت اتفاقی که میفته خود به خود تبسلی ها و تعبدی ها فرق چندانی برای شخص نمی کنه. شما ببینید شما در محضر حضرت آقا که هستید، حالا این را زبدت این آیت بکنید دیگه، در محضر حضرت آقا که هستید تجربه تجربه جالبیه. شما بحث حرف زدنتون فقط لحاظ، این لحاظ دوش نیست، چه چای خوردنتون هم این لحاظ دوش نیست. یعنی چون یه لحاظ وجود داره اینجا، یعنی اینجوری نیست که حالا الان داریم چای میخوریم، الان داریم غذا میخوریم، حالا ولش کن. نه، اونجا فقط صحبت شما با حضرت آقا نیست که یه چیزی داره توش لحاظ میشه که من با یه موجود بزرگی عظیمی دارم برخورد میکنم. چای خوردنش هم همینجوری، یعنی اون لحاظ توش هست. غذا خوردنش هم همینجوری، یعنی همه افعال توش یه لحاظ وجود داره، اون لحاظ محضر. این خیلی مهمه. اون موقع است که طرف اگر این براش تعظیم شده باشه، یعنی معامله قلبی یعنی چی؟ معامله قلبی عرض کردم الان کسی درک محضر کرده باشه یا نکرده باشه که کسی نمیتونه، یه عمل تهذیبی نیست که این خودش پدر جد اعمال تهذیبی آدم هست و که داره مراقبه میکنه، داره حرمت تعظیم میکنه، درک محضر میکنه، هی میگه من در محضر حضرت حق هستم. اینجا درس خوندنش که یه عمل توسلیه بود، این درس خوندن اگه لحاظ توش قرار بگیره چی عمل تعبدی، یعنی اصلا عمل توسلی دیگه باقی نمونه. از آخوندنش همین از کار اینا به ما مجموعه مناجات ها از کار پر اینا خیلی از این زاویه نگاه بکنید خیلی فوق‌العاده است، واقعا جز چیزاییه که تو هیچ جای عالم نیست. اینو که بهتون میگم به تجربه این که رفتم دیدم ندارن، این که شما دستشویی رفتنتون بشه یه چیز تعبدی چیز عجیبه. یعنی این همه ذکر برای دستشویی رفتن، این همه ذکر برای غذا خوردن، این همه ذکر برای چی، یعنی میبینید که انقدر در ذکر پیچیدن این رو، این کار رو پیچیدن که شما احساس میکنید که ماشین سوار میشید میشه یه چیز تعبد. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين و انا الی ربنا لمنقلبون. یعنی این میشه تعبد، اون میشه تعبد. همه چیز میبینید کسایی که اینها رو باهاش مأنوسن، قبل غذا بسم الله میگن، یه شکری میکنن، یه حمدی میکنن، قبل مطالعه اون دعای مطالعه رو میخونن، همه اینا این مجموعه به شدت کمک میکنن که انسان این درک محضرش جدی میشه. ولی اگر این درک محضر خودش هم جدی بشه، خودش بدون ذکر طرف رو چی میکنه؟ بدون اینکه بخواد ذکر بگه یه چیزی لحاظ میشه اینجا، و این لحاظه و این قصد است که یه عمل رو میکنه تعبدی و توسلی، میشه یعظم حرمات الله. بیاید شعبه دیگری از این بحث. خیلی وقتا حتی میگویند اگر خلاف ظاهر در اخبار در آیات و روایات کسی تأویلات انجام بده، این خلاف حرمته. یعنی چی؟ این نکته مهمیه. شما ببینید اگه فرض فرمایید خدا نه من، من دارم یه چیزی میگم، هی شما بگید که نه منظور شما دارن اون نیست، اینی که من میگم، هی تحویلات ایجاد میکنید توش. این توسلیه با سین نیست، این با ساده. شما هی خلاف اون چیزی که من میگم شما میگید، بگید نه علال قاعده منظور شما این نباید باشه، اون یکیه. خب این نحوه جسارت شما دارید میکنه. خب من دارم اینو میگم دیگه، من دارم الان اینو میگم، چرا یه چیز دیگه میگی؟ میگی نه منظور شما علال قاعده این نباید باشه، باید این باشه. حالا دارم اینو میگم. خدا میگه ید داره، من میگم نه خدا که خب ید نداره که، برای چی اینو میگی؟ تو خدایی جای خدا داری نظر میدی؟ بسیاری از این کار متکلمین عرفا وقتی به این کار نگاه میکنن میگه این جسارته، اصلا کاری به بحث چی نداریم، به بحث حرمت داریم. میگه دست داره تو هر چی میگه دست داره، میگه خدا حیات داره، میگه نه حیات صفت زاد و ارزاته، خدا هم صفات زاد و ارزاد نداره، حیات نیست، این لوازم حیات هست. خود خود حیات داره دیگه، باید چی؟ یه چی دیگه میگه، حالا تو نمیفهمی؟ اصلا این نحوه ورود تو یک مسئله نحوه خیلی با جسارتیه. برای چی شما اینجوری ورود میکنی؟ یا حسا رو زدن اجدها شد، تو میگه نه حسا که اجدها نمیشه، میشه تبدل زاد، حسا که اجدها نمیشه. لابد منظور این است که آنچه که بالاخره فراعنه رو چیز میکنه و سحر اینها رو باطل میکنه یک اجدهاییست. مثلا به تو چه ربطی داره آخه؟ این خیلی بده که خدا یه حرفی میزنه یه دهی بلند میشه میگه نه این نیست، یه چیز دیگه است. خب برای چی تو اینو میگی؟ هی تعبیر میکنن به یه چیز دیگری. این موقع است نه، ما روش رو بلدیم، اجتهادی، ضمن اینکه ظاهر رو نگه میداریم لایه های باطنیش رو هم کشف میکنیم. درسته، لخره یجری مجره شمس و القمر، قرآن مثل این دقیقه جری داره. شما فرعون رو نگاه میکنی میزنی به آمریکا، ولی فرعون دست نمیزنی، یعنی فرعون میماند سر جاش، به آمریکا هم بخوره در لایه، یعنی یجری مجره شمس میشه، این آب آب میمونه، ضمن این که میره لایه های باطنی آب رو هم تو بحث روح معنا اون رو هم پیدا میکنه، نه اشکال نداره. ولی اینی که این مقدار در حقیقت جسارت کردن و تأویلات این مدلی کردن که گاهی اوقات حتی حالا تو پرانتز و تو فقه هم میبینید بعضن رو میشه این شده، میگه این واجب، میگه نه این واجب نیست. خب لاغل بگو این لازمه، نگو اینجوری، نگو وقتی گفتن پنجاه یا اونن واجبه، واجب اونها رو کنون، خب تو هم بگو واجبه دیگه، تو نگو واجب نیست. اصلا این نحوه ورود جسارته، وقتی گفتن واجبه تو هم بگو واجبه. حالا مثلا اجتهادی یه کاری کردی بگو لازمه دیگه، نگو این میگه واجبه، امام صادق میگه واجبه، میگه واجب نیست. خب یه حرمتی هم نگه دار برای قضیه. اینجوری که در حقیقت شما این میگه واجبه تو میگه واجب نیست، این بی حرمتی هستن. این بار اصلا از زاویه حرمت به این نگاه کن، یعنی واجبه تو حالا یه بگو لازمه، نگو واجب نیست. یعنی
این نبیز نکنیه. لذا خیلی از توفیقاتی که به اعتقاد من عرفا به دست آوردن سر این که یه هایی میبینید جمع بین تشبیه و تنزیه رو تونستن درارن از آب، نه به خاطر صرف کار علمیه، نه به خاطر شهود و کشفش بوده، بلکه به خاطر حرمته. اونجایی که میگه یوزل نوانگش رو تو همون یوزل نوانگش رو شیکار داری برو تشبیه در بگیرون برای چی؟ همه حادی هم مزله نگو نه مزل نیستا، یه یوزل نوانگش رو تو نگو نه یه آصفون و انتقام نامن ها این خدا که تأسف نمیخوره که هی یه کاری میکنه این نباشه به فهم و شعور خودش. چرا؟ به خاطر بی‌حرمتی. حرمت سرت نمیشه، اینو خدا گفته الان نفهم برو بفهم. حالا چرا خدا اینجوری گفته؟ حتی میخوام بگم این رو خود اهل منو جزء بحث حرمت میدونه. یعنی آقا تو حق نداری نسبت به آیات الهی یه همچین برخورد بکنی، بی حرمت نکن آیات الهی، برو بفهم آیات الهی، نه یه بی حرمتش. تا این حد حرمت حتی در بحث این که حالتهای انبساطی که برای شخص ایجاد میشه او رو به جسارت نکشه، این جزء چیزیست که در بحث حرمت مهمه. ببینید این تعامل هایی که میگید من باعثی کلمه با ظاهر آیه دارم، اینها رو اتفاق اون بکگراند طرف خیلی مهمه. یه موقع از میره که آیه اینجوری در بیاد که خدا ید دارد، ید الله مارم ید خدا ید داره، مگه ید داره حتما یعنی این که یه دست مادی داره، میگه میگه تمام این بحث لایه های معنایی قرآن همش همین جوریه، نجمش هست، نورش هست، خدا الله نور هست، وقتی نوره یعنی مثل لامپ میمونه خدا، اینکه نیست به حجت همه اینا، خدا عرش داره بر عرش مستوی، عرشش روی آبه، همه اینا ببینید اینو رفتن به سمت اینی که اینو آدم بفهمه که آب چیست با حفظ تمام لایه های معنا اینو نگرش داره که بعد بگه که عرش بر در حقیقت آب سوار است، پایه های عرش و آبه. مگه عرش یعنی که تخت به معنای چیز؟ مگه آب به معنای آشتوهای تو بانه؟ رفتنه یعنی حفظ همه یه معانی گرفتن این لایه ها، غیر اینه که طرف اینجوری برخورد بکنه که نه بابا این حرفا چیه؟ یعنی دقیقا خدا یه فرماندهی داره برای این عالم ها داره چی بکنه، یه هست دیگه. این همه دقت، شما حتی دقت های چیز شما یه دونه بصیر و سمیع دیدید تو اونا، یه همه سمیع و بصیر دیدید، خب اینا همش حساب داره، کتاب داره. شما اگر حرمت برای جدی شده باشه فهمید اینو خدای متمت خداست، یه الان این سمیع و بصیرش وقتی داره تکرار میشه سمیع و بصیر حرف داره، سمیعون بصیر داره، سمیعون علیم داره، ولی علیمون سمیع نداره، بصیرون سمیع نداره. حالا هر کنون حساب کتاب داره، آقا شما همینجور دست نزن به آیه. این مقابلات و تقابلات کلامی هم به نفع آیه آخرش ببینید، اون که بحثش اجتهادیه، ولی تش این در نیاد بگید خدا عرش نداره، خدا ید نداره، خدا غضب نمی کنه، اذلال نداره، اون نداره. به شما چرا دیده داره؟ شما تنزیهی نگاه کردید؟ خب کی گفته خدا تنزیهیه؟ کی گفته فقط خدا تنزیه؟ خب شما اینجوری نگاه کنید، ولی بحثش رو باید با طلبه ها بکنیم تو درس عالی انشاءالله. ولی خواهم بگم اصلا این نحوه از ورود که من یه چیزی به عقلم رسیده، اینو میام میشینم سر سفره قرآن قضا خودم میخورم، این بی‌حرمتیه به خداست، اصلا فارغ از هر چیزی. خواهم بهتون بگم کسی که حرمت الهی براش بارا رفته باشه کنار این آیاتی قرآن میگیر، سعی کنه آیه را همین جوری بفهمه، خیش را تعبیر کنه نه ذکر را. اتفاقا اینجور آدم ها آدم های تعبیرگر متشابه پسنده، به اتبعون ما تشابه من هم، یعنی چون دستش باز شده، میگم با خود شما اگه این کار رو بکنن خود شما قبول میکنی که شما یه چیز میگی یه دویه نه منظورش کنه تو این نیست اونی که من میگم، من خودم دارم حرف میزنم دیگه. بعد اینجور آدم ها دستشون باز میشه، اتفاقا در حقیقت اهل تأویلات چیز میشن، به اتباعون ما تشابه من، یعنی خودش یه حرمته که کسی حرمت نگه داره خلاف هر با قرآن نزن. خدا میبینه، خدا میشنه، الان خدا میشنوه، یعنی با پرده سما خود نمیشنوه. بعد گیری کن نکن که خدا میگه نه این سمع نیست، علم همش، خدا که سمع نداره. آقا برای چی اینو میگی؟ میخوام از زاویه حرمت بگم عزیزان، بعد به تو چه ربط داره؟ وقتی داره میگه خدا سمیعه بصیره، سمع با بصر فرق داره. میگه نه اینا سمیعه بصیره همه چی یعنی علیمه، یعنی میداند، اگه میخواست بگو میداند او علیمه، وقتی میگه سمیعه بصیره یعنی سمع با بصر فرق داره. اینو نگهدار و بعد برو اینو بفهم. اگه حرمت حالیده و از زاویه یک مراقبه عرض بکنم، اگه حرمت حالیده برو همینو نگهدار. هرچی خدا گفت نبود منظور شما این نیست، منظور شما فلان چیده. چرا؟ چون که من یه جایی توی ده پوره علم کلام نمیدونم چی اونجا اومدن یه چیزی رو اثبات کردم که خدا منزه هست از دانه فلان. کی گفته خدا منزه هست از فلان؟ خب برای چی از اون اثبات کردی؟ بی خود کردی اون اثبات کردی، بی جا کردی اون اثبات کردی، باید میمده این رو اثبات میکردی نه اون اثبات بکنی. یه نکته دیگه عرض کردن در مجموعه انبساط هایی که خیلی وقتا هست تو مجالس هست، تو روزه ها هست، تو حالات هست. ببینید گاهی اوقات انسان یه داریم که علاوه نفی ایام دهرکم نفحات علاوه تعرض الله، تو ایام دهر یه نفحاتی هست. دیدید گاهی اوقات انسان حال خوبی داره، حال توبه داره، حال سلوک داره، حال مناجات داره، حال داره. گفتن اینا رو، این حالات رو حواستون باشه. خود این نگهداشت این حرمت ها، این وقت ما این کارا رو میکنیم، میگیم که حالا دیگه الان یه حالی اومد و دیگه بریم سراغ فیلم اونو ببینیم، مثلا این حال اومده، حال خوب، حال خوبی اومده. نه اینجوری نیست، این حال خوب میگیره از آدم، مگه اینکه کسی به جد دنبال اون حاله بره، ادامهش رو بگیره بره. میگن تو این حالت انبساط باید شخص مراقب باشه جسارت نشه. دید تو وضعیت های خوش رویی، آفت وضعیت های خوش رویی و انبساط و سکر و اینا که حالا در یه فصلی این صحبت رو اشانده هم خواهیم کرد، توی وضعیت های انبساط و سکر یکی از چیزها یکی از آفتاش جسارت هست. تا هم جسارت بکنه، یه جوری مدلی با خدا حرف بزنه که جسارت میشه، یه مدلی با خدا برمونه کنه که جسارت بکنه، حرمت خدا هم بین میره. آقا هر چی که انسان بشود اون مایه اصلش عبودیت، حتی تو حالت امساد از بحث عبودیت نباید در ره. عبودیت عبودیت ان اعبدونی هادا صراط صراط مستقیم عبودیت بندگیه. و یعنی حواسش باشه، حالا این که آدم دیدی بعضی این علما مثلا با آدم شوخی میکنن میخنده مثلا در حریم گرفته مثلا این آقای جوادی آمالی مثلا شوخی هم میکنن. آقا دیگه رو تو زیاد نکن، اینجا حریمه، درستی شوخی هم میکنن تا هم یه حالت انبساط پیدا میکنن، ولی دست خود این هم اینجا حریمه. اینی که با خدا زود فامیل نشی و حالا تو این حالت انبساط و اینا ممکنه گاهی اوقات حتی تقاضاها به جایی بکشه که خدا حالا که اینجوریه ما میخواییم فلان یه بار بگوییم مثلا چی حالا مثلا فکر دو شب بلند شده نماز شب کنده دوتا مناجات کرده بلا اینا هم میخوام در مقام ابی عبدالله اونجا کیه؟ تو کی هستی مثلا همچنان تقاضایی؟ چه جسارتی هستن؟ حالا مثلا دوتا حال انبساط مثلا چیزی رخ داده برای شخص، اون که جسارت نشه به خدا، ببینید همش همینه، این محضر محضر بزرگیه، این میشه اصل لب مراقبه. لب مراقبه همینه، و من یعظم حرمات الله، هر چقدر میشه این محضر رو برای خودش بزرگ بکنه. تعبیری هم که اینجا می نوشتن مالکم لا ترجون لله وقار آنود بازه، چرا این وقار رو برای خدا نگه نمی دارید؟ برای خدا این وقار رو نگه نمی دارید. بعد این پدر جد چی زدیه خودش؟ کارهای آدم ها اینی، برای اینکه آدم کار بد نکنه، نمچنان نکنه، اصلا دیگه بحث اعمال خارجه، حسی درک محضره. حالا هر کی بیشتر توفیق پیدا کرد، بیشتر تونست اینو به خودش بگه، تونست از ابزار چیزی استفاده بکنه، در جمعهایی بود که اون جمعها جمع مهمه، کما اینکه ورزش تو باشگاه، ورزش دیگه این کسی که ترد میخرن سدی 99.9 به عنوان چی دردش استفاده میکنه؟ جال واسی تو خونه، ورزش تو جاش تو خونه نیه، ورزش جاش تو باشگاه. یعنی باید در کنار آدم های کسایی باشه که دل میدن به ورزش. خیلی مردم تو جمع های باشه که اینا مراقبن، این مراقبت یکی در مراقبت دیگران تأثیر میذاره، پرهیز از جمعهایی که به شدت حریم شکنن، اینا قطعا تأثیر میذاره. به من یعظم حرمات و به همه همین آیه رو برید هی بر خودتون بشونید، آیه رو برید بر خودتون بشونید، یعظم حرمات الله و واسه الله. انشالله که خدا ما رو جز مراقبین قرار بده، شبه این قربت رو خلاصه سوره مبارکه حج گفته. بعد این گفته ذل عبودیت و عز ربوبیت همینه، یعنی انسانی که عبده عبده دیگه، انسانی که عبده حتی توقع پاداش نداره، این اون عجیره که توقع پاداش داره، و این عبد که در خانه مولاست، او رزقش رو مولا داره میده و او داره زندگیش رو میکنه. گفتم بودم گاهی اوقات این چیزی که ما میگیم مثلا مزد عزاداری ما رو میگیم ما عجیری میگه که مزد نهایی، گاهی اوقات شوخیش هم اینا نمیپسندن، این غیر انصاریانی که این صلوات خاصه رو کنده دیدید دیگه که خودش داستانش رو تعریف میکنه. همین صلوات خاصه معروف هست، صلوات خاصه معروف هست که خواهد پسندیده شده. ایشون این من دعوتی بودن یه جایی و خلاصه روزه از فاطمه بود و مثلا همچی اون نام به اون چیزه حالا رفیقش بوده، یکی از تاجرهای مثلا زعفه بوده، شون که خیلی آدم خوبی هم بوده هست مثلا. و همچی که داشتم برده اون نام پاکت ما فقط اون نام با همون لحجه مشهده و یه رعی مثلا پاکت بودم که برو دارد نمیکن حالا تو همین حالته رو پاکت. بعد میگه شب خوابیدم، خواب دم حضرت رضا از سلام الله علیه است، اون اسمال طلا از اونجا میاد بیرون. بعد من رفتم خدمتشون اینها، ایشون دیگه مرموم هم شده دیگه. گفتم که خلاصه تو توصیف میکنه اون روزا یه راه رفتن اگر این راه رفتن که سبحان الله خوبشون نمک میپاشید تو عالم وقتی که صحبت میکرد اینا. بعد گفتن که تو گفتی واسه پاکت ما یادت نره. گفتن بله غلط کردم. و دامن تو سکم جلی خود دامن من بعد انگار نپسندیدن از این که گفتی آقا پاکت ما یادتون نره، اینو نپسندیدن از این او دیگه بلند شدم سراسیمه رفتم گفتم آقا غلط کردم. ما چه پاکتی هست کی؟ چه عجلی؟ چه موزدی؟ بنده بنده از داره خانه مولاست که عجیل نیست که هر چقدر بشود انه مدونی آدم سرات مستقیم سرات مستقیم اینه. گفتن راجعه از تعلیمه هستم من با ایشون معنوس نبودم راستش، با آثار ایشون هم چند دارم معنوس نبودم یه از راست ضعف ما، ولی اینا دیگه یه از بقیت و صدف هم متاسفانن این یه موقعی که انسان در غرفه ارفانشون میخوندم دیدم مکاشفات ایشون اولاده است، حالا ایشون معزونه که معزون بوده که بگه اونجا میگه مثلا من عالم رو این چنینی دیدم و برفش دیدم فلان که حالا بحثاییه که من باید اهل فنش مثلا از رنگ بندی عالم راستن بحثا رو بکنم چون معزوم بوده در یه چیزایی که معلوم بگه، چون که بوح رو بوح به بوح جیمی رو که اظهار مقامات باشه اهل معنا نفی میکنن، میگن کسی حق اظهار مقامات نداره مگر اینکه معزوم باشه و این اسم خودش میفهمه که یه بعد اونقدری که میگن یه هزاران از مقامات خودشون رو یه چیزه میگن. بعد آقای حسن‌زاده یه هزارانش رو گفته این شده که تا انسان در عرف عرفان یه چیز عجیبیه، یه چیز عجیبیه که ایشون مثلا یه هزار و مقاماتش گفته باشه. بعد این کتاب یه کتاب کوچیکه هست، این کتاب هدیه دادن به آقا این تو سفر آمول و حضرت آقا این کتاب بهش میداده کنه. و اگه واقعا یه هزار و مقامات آقای حسن زاده آمولی اینا باشه، این حرف باشه و این مکاشفات باشه و این چیز باشه که دیگه دیگه اعدادیه که محفرش نمیفهم. مثل میگن ریاضیت بینهات به توان دو هست، بینهات به توان دو این چیه دقیقا، این آدم دیگه معنی برای این حرفا خیلی داشت متصور نیست، فقط معنی ریاضی داره بینهات به توان دو. شما که با این حلوه حلوه ها دهنی ما هم شیره بشه یه سلات نرم
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على فاطمة وعلى
Yeah.
آمیختی به کرم بدنش. آخ چقدر من بی حیا فلب صلع الیوم علا ذنبی غیر کما فعلت. فلو خفت تعجیلا عمومت لجتنبت.
خوب شد برادران بدی قارب اول تا منزل خودشون پنجاه بار نشسته بچه خونه رو کنار زدن مثل مار گزیده به خودشون پیچیده
الفاتحة مع الصلاة.